ما مرید کسی هستیم که خودش برای مرادش زمین را به زمان وصل کرد. کربلا تک بیابانی بود که صدایش می زدن نینوا. نه آبرو داشت، نه اسم رسمی. مراد ما که به آنجا قدم گذاشت مبارک شد. مبارک شد و برکتش سرریز کرد تا سده های بعد و گذشت قرن ها هم چیزی از این تبرک کم نکرد. ما مرید کسی هستیم که زمین را به زمان وصل کرد و گناهکار را به امام، جوان را به پختگی های حاصل یک عمر تجربه و خردسال را به همان جهان بینی که سن و سالدارها به زحمت به آن میرسند. ما مرید کسی هستیم که دوست داشتنش رهتوشه‌ای برای آن سفر واپسین است و سال به سال با سبکتر شدن دل ما سنگین تر می شود.
آن کس که تو را شناخت جان را چه کند، فرزند و عیال و خانمان را چه کند، دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه ی تو هر دو جهان را چه کند، دیوانه ی تو هر دو جهان را چه کند،
عمری سرم به سایه این بیرق شکر خدا، شکر خدا که زندگیم نظر روزه هاست، بر روی سنگ قبر من این گونه این خانه زاد روز با این خانه زاد روز با مجنون کربلا.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام و درود بر شما. من منصور زاهدیان هستم و اینجا برنامه بر بوی زلف یار در رادیو سباست که تقدیم حضور شما میشه. برنامه‌ای که قصد داره لحظاتی رو در کنار ادبیات، موسیقی، آواز، تصنیف و ترانه و شعر، قصه با شما باشه تا ببینیم جنبه‌های مختلفی که در فرهنگ عامه ما درباره ماجرای کربلا هست چه حضوری در این انواع گوناگون هنری که خدمتتون عرض کردم داره. امروز با ما باشید تا پایان برنامه.
نوشته روی پرچم عزا ابوالفضل، نوشته روی پرچم عزا ابوالفضل، خوشا چون این نوشته ای، خوشا ابوالفضل. حسین را نخوانده جز به لفظ مولا، برادر همیشه با حیا ابوالفضل. نمی کشد ز دامن امام خود دست، اگر چه دست او شود جدا ابوالفضل. نه دست برده با خودش نه چشم و سر را، چنین شتاب کرده تا خدا ابوالفضل. شنیدم که بر لب فرات بودی، چرا هنوز تشنه ای؟ چرا ابوالفضل؟ شنیدم که بر لب فرات بودی، چرا هنوز تشنه ای؟ چرا ابوالفضل؟ غم تو با دل برادرت چه کرده که دست بر کمر گرفته یا ابوالفضل؟
چرا رفتی؟ چرا من بیقرارم، به سر سودای آغوش تو دارم. نگفتی ماهتاب امشب چه زیباست، ندیدی جانم از غم ناشکیباست. چرا رفتی؟ چرا من بیقرارم، به سر سودای آغوش تو دارم.
علاقمندی شاعران به شخصیتی نام‌آور همچون حضرت عباس علیه السلام همیشه از نکاتی بوده که علاقمندان به اشعار آیینی اون رو دنبال کردند. در بخشی از شعری که تا چند لحظه دیگر میشنوید و سروده حمیدرضا برقعیه، یک اغراق بسیار زیبا در تشبیه ها و تصویر ها نمایان شده و شعر رو بسیار زیباتر و شنیدنی تر کرده. با هم بشنوید. مرثیه مرثیه در شور و تلاطم گفتند، همه ارباب مقاتل به تفاهم گفتند. گرد و خاکی شد و از خیمه دوتا آینه رفت، ماه از میسره، خورشید هم از میمنه رفت. ناتوانم که مجسم کنم این هم همه را، پسر ام بنین و پسر فاطمه را. قمر هاشمی از اصل و نسب میگوید، دیگری هم انا قتال و عرب میگوید. پرده افتاده و پیدا شده یک راز دیگر، سرزد از هاشمیان باز هم اعجاز دیگر. گفتم اعجاز، از اعجاز فراتر دیدند، زور بازوی علی را دو برابر دیدند. شانه در شانه دوتا کوه خودت میدانی، در دل لشکر انبو خودت میدانی. که در آن لحظه جهان از حرکت افتاده است، اتفاقی است که یک بار فقط افتاده است. ماه را من چه بگویم که چنین هست و چنان، شاه شمشاد قدان خسرو شیرین دهنان.
تو کی هستی که هنوزم کسی مثل تو ندیده، ولی از تموم عالم قصه تو رو شنیده. تو کجای آسمونی بین این ابرای تیره، که هنوز دستای خورشید از تو روشنی بگیره. تو که طاقت نیاوردی غم تشنگی باغو، که با غیرتت شکستی پشت اون کبیر داغو، مشکو برداشتی یا رفتی با یه دنیا قصه بودم، مشکی که تو بغل تو قطره قطره گریه می کرد. ای ماه بنی هاشم لب تشنه در این سقا، بیتاب ترین دلداده ترین دریا، هنوز اسمت یا ابوالفضل مرهم دلای زرد، مادری با اشک و زاری بچه‌شو نظر تو کرده، هنوزم تو هر محرم با لباس سبز سقا دستای کوچیک عباس میشه اندازه دریا. انگاری داره میبینه شرم اون کاسه آب، تو رو از هر کی میپرسه میگیره همون جواب. ماه سرزمین لاله هنوزم سقاترینه، اون که عشقو یادمون داد مرد مردای زمینه.
داستان‌های مرتبط با مسئله عاشورا، محرم، عشق به امام حسین و مسئله از این دست راویان مختلفی داره، اما در کمتر داستانی راوی یک قصه، یک روزخانه، یک روحانیه که از جای دیگری داره ماجرا رو میبینه و تردیدها و درگیریهای دیگری با خودش داره. سید امید مؤذنی در قصه نابازیگری از این تردیدها نوشته و در ابتدای داستان با یک توصیه روبرو میشه، توصیه که به اون یه نباید بازیگری. ببینیم این ماجرا چیه در قصه نابازیگری از نشر اطراف. قبل از دهه محرم رفتم برای خداحافظی، گفتم حاج آقا قبل محرم یه نصیحتی بکنید. شیخ عادل فقط یک جمله گفت: بازیگری نکن. تا آن سحری که دامادش زنگ زد و گفت سید بیا که بدبخت شدم، دقیقاً 7 سال بود که شاگرد شیخ عادل بودم. شاید اگر آن سال هم مثل سالهای قبل میرفت باکو، میشد وقتی برگشت با هم حرف بزنیم و ازش بپرسم که چطور بازیگر نباشم. اما به جای باکو رفت اردبیل. مادرش در کما بود و همه گفته بودند اگر نیایی شاید دیگر مادر را نبینی. محرم آن سال در اردبیل منبر قبول کرده بود که مادرش را دم آخر ببیند. شاید اگر راننده روبرو با موبایلش حرف نمی زد، یا خلاف نمی آمد، یا سبقت بیجا نمی گرفت، یا روی پل نبودند، سینه شیخ عادل بین فرمان و صندلی له نمی شد و بعد از دهه می رفتم خانهش و می نشستیم به گپ زدن و بهش می گفتم راستی حاج آقا، امسال از شب اول محرم به فکر حرف شما بودم و ازش میپرسیدم بازیگری نکن دقیقاً یعنی چی؟ خودتون چی کار میکنید؟ اما شیخ قاتل در جاده اردبیل هرچه فرمان را به راست پیچانده بود فایده نکرده بود. آخرین درس شیخ سخت بود. این را آن وقت که گفت نفهمیدم. با خودم گفتم بلدم این چیزها را. اما همان شب اول محرم وقتی چراغ‌های مجلس را خاموش کردند دیدم درس شیخ سخت‌تر از آن بوده که فکر می‌کردم. بچه هیئتی‌های یک سال منتظر روزه منتظر بودند کسی سر دلشان را باز کند و زار بزنند. ولی من بلد نبودم روزه بخوانم. کسی گریه نمی‌کرد. من فقط بلد بودم حرف بزنم. روزه صدا می‌خواست. فن و مهارت لازم داشت و من نداشتم. من استعداد بازیگری داشتم از همان بچگی. وقتی هنوز مدرسه نمی‌رفتم مادرم دستم را می‌گرفت می‌برد روزه‌های زنانه. خودش بهم خواندن یاد داده بود. بلد بودم کتاب بخوانم و با همان نیمچه سواد شعر حفظ می‌کردم. صدا و ادا و قیافه روزه‌خانه هیئت بابا را هم تقلید می‌کردم. نمی‌دانم زن‌ها از شعرها گریه‌شان می‌گرفت یا از اینکه یک بچه معصوم روزه می‌خواند یا از چی، ولی خیلی گریه می‌کردند. هر سال دوباره صاحب مجلس به مادرم می‌گفت که سید را بیاور و من هر سال می‌رفتم شب رقیه برایشان روزه می‌خواندم. تا اینکه یک بار صاحب مجلس گفت برای جشنم بروم. خواهرهام شیطنت کردند و به جای شعر ترانه یادم دادند، ترانه آنور آبی. تا پیرزنها بفهمند چی شده دخترهای مجلس از خنده ریسه رفته بودند و جشن مولودی به هم ریخته بود. از آن به بعد دیگر به مجلسی نرفتم. شب اول محرم بود و این بچه هیئتی های یک سال منتظر روزه آماده بودند که دلهایشان را ببرم کربلا، اما من بلد نبودم. باید ادا و صدا و قیافه روزه‌خوان‌ها را تقلید می‌کردم ولی نکردم. یاد توصیه شیخ عادل افتاده بودم. یا خنده دخترک‌های آن مجلس زنانه هنوز اذیتم می‌کرد. هرچه بود نشد که قیافه روزه‌خوانی بگیرم. سر دلها باز نشد و زار نزدم. فقط رحمان گریه می‌کرد. چراغ‌ها که خاموش شد شروع کرده بود به گریه و خودش رفته بود کربلا بدون اینکه به من گوش کند. تا جمله آخر و سیعلم الذین ظلموا ایما انقلب ینقلبون را بگویم و از منبر بیایم پایین زیاد طول نکشید، اما خیلی سخت گذشت. آمدم، نشستم پای منبر. حاج مهدی میکروفون را گرفت و شروع کرد. تا گفت السلام علیک یا ابا عبدالله، مجلس شد مجلس. تازه شد شب اول محرم بچه هیئتی ها. همه مثل رحمان گریه میکردند. من ادای گریه در آوردم. زشت بود کنار منبر جلوی چشم همه گریه نکنم. اگر حاج مهدی روزه‌خوانی کرده بود با خودم توجیه می‌کردم که صدا دارد و فن و مهارت بلد است، اما خیلی ساده فقط سلام داد. همین شد که از همان شب اول با خودم گیر افتادم. از اول منبر همه ی حواسم به آخرش بود که می‌توانم روزه بخوانم یا نه. روزها متن منبر را جمع و جور می‌کردم که شب استرسم کم باشد، ولی باز آخرش درست نمی‌شد. می‌خواستم بدانم کجای کار می‌لنگد. هرچه شنیده بودم مرور میکردم. امجد گفته بود روزه‌خوان باید مجتهد باشد. منظورش این بود که باید حواسش باشد چه میگوید. روزه شرح قول و فعل امام. همه ی مصیبت ها با اجازه و ولایت خود امام اتفاق افتاده. باید مثل فقیه سر و اسرار امام را بدانی. اما گیر من درست و غلط بودن روزه نبود. اصلا نمیدانستم این کاری که میکنم روزه خواندن است یا نه. من میخواستم بدانم خودم راستم یا دروغ، واقعیم یا بازی. یکی از مداهای همدانی قبل‌ترها به من گفته بود روزه خون اگه خودش آتیش نگرفته باشه آتیش نمیزنه. حرفش شده بود خطکشم برای بقیه ی روزه خوانها، اما این بار خودم رفته بودم زیر خطکش. روزها که منبرهایم رو جمع و جور میکردم مینشستم خودم را آتیش بزنم که شب آتیشم بقیه را بگیرد. برای خودم روزه میخواندم. روزه هر شب را پیش پیش میخواندم که گریم بگیرد. اشکم که در می آمد بس بود. مقتل را می بستم و تمام. شب همان را می خواندم، اما کسی آتش نمی گرفت. آتیش خودم خاموش شده بود. حواسم پیش اشک ها بود. همین که می خواستم آتیش بزنم انگار همه چیز عوض می شد. خود همین خواست کار را خراب می کرد انگار. اولین باری که منبر رفتم روز تاسوعا بود. حاج حسن چند روز قبل گفته بود آقا سید، شما که ماشاءالله اهل علم شدی، تاسوعای امسال شما منبر برو. ته دلم قنج رفت که هنوز هیچی نشده توی هیئت خودمان منبر میروم. گفتم حاج حسن آقا، من که هنوز معمم نشدم. حاج حسن آقا گفت لباس که نمیخواد منبر بره، شما میخوای بری. حسن آقا قبولم داشت، خودش بزرگم کرده بود، مسئول فرهنگی هیئت بود. بچه بودیم که مقالب و متن‌های ادبی پیدا می‌کرد یا می‌گفت پیدا کنیم بیایم توی جشن‌های هیئت جلوی همه بخوانیم. بعد هم به همان جایزه می‌داد. انگار این بار هم مثل همان وقت‌ها بود، فقط به جای یک مقاله چند مقاله باید می‌خواندم و به جای از رو خواندن باید از حفظ می‌گفتم. زیارت عاشورا را اول می‌خواندند، بعد نوبت منبر بود. زیارت عاشورا خان برای استقبال از من از جمعیت صلوات گرفت. تا چراغ‌ها را روشن می‌کردند روی صندلی جاگیر شدم و میکروفون را برایم تنظیم کردند. بسم الله گفتم و شروع کردم. خیلی جوان بودم ولی ترس برم نداشت. هیچ کس غریبه نبود. حرفم که تمام شد معلوم بود که روزه نمیخوانم. ازم انتظار نداشتن. سالهای اول هیچ جا از من روزه نمیخواستن. معمم هم که شدم روزه نمیخواندم. با صوت نمیخواندم. مقدمه میگفتم و میامدم پایین و منبر را میدادم به مداح. اما امسال فرق میکرد. خودم از خودم روزه می‌خواستم. حرف شیخ از همان شب اول زده بود توی گوشم. همه این سال‌هایی که منبر می‌رفتم برایم شده بود بازیگری. آبروم پیش خودم رفته بود. می‌خواستم بازیگری نکنم. دهه گذشت و من هنوز دنبال نمره‌ام بودم. می‌خواستم ببینم چقدر قش دارم، چقدر بازیگرم. برگشتم که بروم با خود شیخ عادل بنشینم حساب و کتاب کنم. نشد. شیخ عادل هرچه فرمان را پیچیده بود به راز فایده نکرده بود. از همون اولش هم معلوم بود نمیمونه. این را راننده کامیون به داماد شیخ گفته بود. از دور که تصادف دیدم گفتم همشون رفتن. اومدم بالا سرش ببینم کاری از دستم برمیاد، دیدم داره حرف میزنه. رفتم جلو، داشت یا حسین یا حسین میگفت، هیچی نمیفهمید. اما تا خود بیمارستان یا حسین میگفت. اینجا که رسیدیم تموم کرد. میخواستم نیام ولی با خودم گفتم باز برم ببینم کیه. چقدر خوشگل تموم کرد. معلوم بود آغاز راست میگفت. شیخ خوشگل تموم کرده بود، بازیگری نکرده بود. اگر نه لحظه آخر که خود آدم میریزد بیرون، ذکر حسین از دهنش نمیریخت. محرم سال بعد دوباره حرف شیخ یقم را گرفت. هنوز محرم شروع نشده بود که بچه های هیئت زنگ زدن بپرسند موضوع امسال منبرم چیست. گفتم فکر میکنم و خبر میدم. تلفن را که قطع کردم یاد حرف شیخ افتادم. برای موضوع منبر مطالعه می کردم اما بیشتر دنبال جواب خودم بودم. ظهر تاسوعا در هیئت مقتل می خوانیم. بچه ها به من گفته بودند تو که عربی بلدی یک مقتل بردار و از روی کتاب برای من خود مقتل را بخوان و ترجمه کن. روزهای دیگر نمی شد مقتل خوان. مقتل خود گودی قتلگاه بود که بچه ها نزدیکش نمی شدند. هر روزه خانی را هم که نزدیکش می شد دوست نداشتند. اگر روزه‌ای به قول هیئتی ها مکشوف می خواند و مصیبت ها را عریان می گفت، بعد جلسه بهش تذکر می دادن که نخوان، دل نداریم. تاسوعا لازم نبود مقتل خان خودش آتیش گرفته باشد که آتیش بزند. دلها خودشان داغ بودند. کافی بود آتیش هایی توی مقتل را بریزی وسط مجلس. همه گر می گرفتن. من می فهمیدم که به من ربطی ندارد. خودشان نمی فهمیدند. من آن بالا بودم و همه را با هم می دیدم. جمله ها قبل از اینکه ترجمه کنم کار خودشان را می کردن. حالا کارم سخت می شد. نباید به گریه های رحمان، ناله های مهدی و زجه های سعید نگاه می کردم. باید سید و شهدا پیش چشمم می بود. باید سعی می کردم هیچ کدامشان را نبینم. باید سعی می کردم بازیگری نکنم. نزدیک گودال که می روم مجید دست می کشد روی ریش خیس از اشکش که سید جان مادرت نخوان. علیرضا هم از پایین من بر همین را می گوید. می خواهم از خیمه ها بگویم که مهدی محکم خودش را می زند. می روم کوفه تا شام را نقل کنم که چشمم می افتد به مهندس. مهندس 3 تا دختر دارد. پارسال به هم گفت سید مراعات ما دختردارها رو بکن. مقتل را می بندم و این تکه را نمی خوانم. از آن تا سواب بعد از کنار خیلی روزه ها رد می شدم. اشاره هم نمی کنم. به گمانم اگر آن روبرو سید و شهدا نشسته باشد می گوید اذیت نکن بچه ها رو سید، اینا طاقتشو ندارن. نمیدانم این حرف اوست یا زایده بیتاقتی من و همین نمیگذارد بفهمم که بازیگری میکنم یا نه. چاره نیست، انگار نمره روزخان را زود دستش نمیدهند. منتظرم ببینم دم آخر حسین حسین از دهنم می‌ریزد یا نه.
آی و عشق آمد و با شوق انتخابم کرد، و عشق آمد و با شوق شهر کر و کورها جوابم کرد، و عشق چشم مرا بست و مشت من باشد، و بسته یه نقابم کرد عشق
خانم آقایان. به پایان این برنامه بر بوی زلف یار رسیدیم، با قصه و آواز و شعر و کلام. امیدواریم که همه ما از پیروان شجاع حضرت ابا عبدالله حسین باشیم. تا شنیداری دیگر، خدا نگهدار.
اگر جامعه اسلامی بتواند زنان را با الگوی اسلامی تربیت کند، آنگاه زن به مقام شامخ حقیقی خود نائل خواهد آمد. امام خامنه‌ای شهید رضوان الله تعالی علیه. مدرسه علمیه تخصصی حضرت عبدالعظیم علیه السلام واحد خواهران در راستای گسترش علوم دینی و معارف اهل بیت علیهم السلام و به منظور تربیت طلاب متخصص فرهیخته و کارآمد و بانوان مؤمن و اندیشمند با شعار عهد علمی با امام شهید در سطوح 2، 3 و 4 از بین علاقمندان به معارف اسلامی طلبه میپذیرد. متقاضیان میتوانند برای اطلاع بیشتر به نشانی اینترنتی www.pazirish.whc.ir مراجعه نمایند. مدرسه علمیه تخصصی حضرت عبدالعظیم علیه السلام.
در خون